و خدا بشارت داده که جهان را پر از لطافت و مهر تو کند و این نوید در آسمان ها و زمین تنین انداز خواهد شد.
بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین.
بشارت
و نورید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين.
بسم الله الرحمن الرحیم. بیا بیا که ز یمن تو باغ می خندد، در انتظار رخت بی قرار نسرین است. بیا بیا که حضورت به گلشن دلها برای زخم گل داغ دیده تسکین است. گل ظهور تو کی برگ و بار خواهد داد، در انتظار فرج خوشه های پروین است. سلام بر مهدی، وعده حتمی خدا برای راستی و عدالت و راهنمای خدا پرستی و عبادت.
بر تو ای یادگار محمد سلام، بر تو ای نور قرآن سرمد سلام، بر تو ای یادگار محمد سلام، بر تو ای نور قرآن سرمد سلام.
سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو معارف، برنامه بشارت رو تقدیمتون میکنیم. در این برنامه ضمن آشنایی با دانشنامه امام مهدی درباره مهدویت صحبت میکنیم. دانشنامه امام مهدی علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ، حاصل تلاش پژوهشگران و محققان در پژوهشکده علوم و معارف حدیث مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیثه که در اونجا در 14 بخش موضوعات مهم و اساسی درباره شناخت امام زمان علیه السلام طرح میشه. در این برنامه با نگاهی به این دایره المعارف گرانسنگ درباره ازدواج حضرت مهدی ارواح الافدا صحبت می‌کنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
معارف عمیق مهدویت ضامن سلامت و سعادت جامعه است. باور به حضور امامی ناظر بر اعمال از جنبه فردی موجب پاک نگه داشتن روح و پیراستن اعمال از زشتی هاست و از جنبه اجتماعی باعث همدلی مؤمنان و ایستادگی در برابر ظالمان میشه. کارکرد وسیع و عمیق آموزه‌خاک مهدوی جذابیت خاص موضوع رو نشون میده. به همین علت گروه‌های مختلف جامعه پرسش‌های بسیاری در این زمینه دارند که پاسخگویی صحیح به اونها از راهی مطمئن موجب ایمان عمیق‌تر میشه. زندگی شخصی حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف از جمله مسائلیه که نمیشه در اون به سادگی به علم و یقین رسید، ولی میشه با بررسی روایات احتمالی رو به واقع نزدیک‌تر دونست. حجت الاسلام المسلمین سید محمد کاظم طباطبایی درباره اصل ازدواج امام زمان علیه السلام سه احتمال رو مطرح میکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از موضوعات مرتبط با مسئله مهدویت که در سالهای اخیر بحث‌هایی درباره اون صورت گرفته و مطرح شده، بحث ازدواج امام مهدی علیه السلام و نسل و ذریه ایشون هست. آیا امام مهدی ازدواج کردند یا نه؟ آیا فرزندانی دارند یا ندارند؟ اینها مباحثی است که اگر جزو مباحث اصلی مهدویت نیست و تأثیری در اعتقاد ما به امام زمان علیه السلام و جایگاه و ایشان و قیام و انقلاب ایشان نداره، ولی نکاتی در مورد اون رو بخواهیم خدمت عزیزان مطرح کنیم. درباره ازدواج امامت علیه السلام سه دیدگاه مطرح شده. دیدگاه اول دیدگاه کسانی است که به استناد شواهد و ادله اعتقاد دارن امام مهدی علیه السلام ازدواج کردن، اگر شما از خصوصیات و کم و کیف اون اطلاعی نداریم. در مقابل گروه دیگری هستند که با نقد ادله موافقان ازدواج و با ارائه شواهد و قرائنی این عقیده رو مطرح میکنن که امام مهدی علیه السلام ازدواج نکردن. گروه سومی هستند که میگن ما در این مسئله سکوت میکنیم چون ادله موافقان و مخالفان رو کافی نمیدانیم. در مورد نظریه موافقان این نکته قابل ذکر هست که برخی از عالمان بزرگ شیعه مثل مرحوم علامه مجلسی، مرحوم محدث نوری، مرحوم آقای نهاوندی، مرحوم سید محمد صدر به صراحت یا در ضمن مباحث دیگه با استناد به شواهد و قرائن پذیرفتن که امام مهدی ازدواج کردند، اگر چه در چگونه یا اون طبیعتا اختلافات دارن یا وارد این بحث نشدن. اما ادله و شواهدی که اونها مطرح کردن چند تا چیز هست. یک، اینکه ازدواج یک سنت مؤکد اسلامی است که پیامبر و پیشوایان دین بر اون تاکید فراوان داشتند، برخلاف مسیحیت که ازدواج افراد شاخصشون رو امر ناپسندی میشماره، نه، در سنت اسلامی ازدواج یک سنت مؤکد هست و امام مهدی علیه السلام هم که رسالت حفظ و حفاظت از سنت‌های اسلامی رو بر عهده دارند قطعاً به سنت ازدواج عمل کردند. احادیثی که تشویق کردند به ازدواج، مذمت ترک ازدواج گفتند و یا فرزندآوری رو مطرح کردند بسیار زیاده و طبیعی است که امام مهدی علیه السلام این سنت اسلامی رو ترک نمی‌کنه. از طرف دیگه در احادیث ادعیه و زیارات هم متونی نقل شده که به گونه صراحت یا به دلالت تضمنی و التزامی برداشتن فرزند و همسر امام زمان علیه السلام دلالت دارند. مثلا این روایت که در کتاب تفسیر عیاشی مطرح هست که امام علی علیه السلام در مورد امام زمان علیه السلام فرمودند و یسکنه هو و اهل بیته رهبه، یعنی امام همراه با اهل بیتش در مکان رهبه. حالا اینکه رهبه کجا هست، آیا در کوفه هست یا کجا، اون صحبت جداست. در اینجا سکونت دارند. اهل بیت امام علیه السلام به گونه ظاهری معناش یعنی همسر و فرزندان ایشون. یا مثلا در مورد مسجد سهله امام صادق علیه السلام فرمودن که اما انهو منزل و صاحبنا ازا قدمه به اهله. مسجد سهله منزل حضرت امام زمان علیه السلام هست انگامی که با اهل بیت خودشون در اونجا اقامت میکنند. در متون دیگری هم در مورد مسجد سهله آمده که یا ابا محمد کنی ارا نزول القائم فی مسجد سهله به اهلهی و ایاله، من میبینم که حضرت قائم در مسجد سهله با اهل و ایالش سکونت دارند. یا در یک روایت دیگر در ارتباط با غیبت امام مهدی علیه السلام فرمودن که حضرت دو غیبت داره، غیبت اول و غیبت دوم با همدیگه متفاوت دارد. و در اونجا میگه که حتی لا یبقا علا امرهی من اصحابهی لا نفران یسیر لا یتل علا موضعهی احد من ولده، یعنی حتی هیچ کدوم از فرزندان ایشون هم از محله ایشون آگاه نیستند. یا مثلا در زیارات امام مهدی علیه السلام آمده یا مولای یا صاحب الزمان صلوات الله علیک و علا آل بیتک، یا صلوات الله علیک و علی اهل بیتک طاهرین. این روایات ناظر به این هستند که حضرت از همسر و فرزند برخوردار هستند. یا مثلا در صلوات بسیار مفصلی که در صبح جمعه وارد شده و در بحار الانوار هم نقل شده، در اونجا آمده و تجعل له و ذریته فیها الائمه الوارثین، او و ذریه‌اش رو پیشوایان و وارثان زمین قرار بده. این روایات زیادی است. البته این که آیا این همسر حضرت در زمان غیبت اینجا حضور دارن یا در زمان حضور، در برخی از اینها نیاز به بحث است.
من شما رو ندیدم اما ببینم میشناسم، خورشید و هر جای آسمون ببینم میشناسم، صورت قشنگ و نامرئی خود، من شما رو حتی با چشمای بسته میشناسم، من شما رو حتی با چشمای بسته میشناسم.
امام محمد باقر علیه السلام فرمودند: هنگامی که قائم اهل بیت قیام کند، اموال را به صورت مساوی تقسیم می نماید و عدالت را در بین مردم برقرار می سازد. پس هر کس او را اطاعت کند، خدا را اطاعت کرده است، و هر کس از او سرپیچی نماید، از خدا سرپیچی کرده است، و آن حضرت را مهدی نامیدند، زیرا مردم را به سوی امر پنهانی هدایت می نماید. یکی از مهمترین وظایف ما در دوران غیبت شناخت بیشتر امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف و آشنایی بیشتر با موضوعات مربوط به اون حضرت، مطالعه کتاب‌های معتبر و مفید از راه‌های شناخت بهتر امام زمان علیه السلام. در برنامه بشارت هر هفته یک کتاب معرفی می‌کنیم تا ان شاء الله انگیزه‌ای باشه برای معرفت بیشتر به امام زمان علیه السلام. همکارم جناب آقای حسن حیدرزاده.
سلام شنوندگان عزیز برنامه بشارت. جایی میخوندم که از حضرت امام خمینی رحمت الله علیه جمله ای رو نقل کرده بود. ایشون درباره وجود شریف حضرت ولیعصر ارواحنا فداه فرموده بودن: من نمیتوانم اسم رهبر روی ایشان بگذارم، بلکه بزرگتر از این است. نمیتوانم بگویم اول شخص است، چون دومی در کار نیست. ایشان را ما نمیتوانیم با هیچ تعبیری تعبیر کنیم الا همین که مهدی موعود است، آن کسی است که خداوند او را ذخیره کرده برای بشر. بله عزیزان شنونده، از مولود نیمه شعبان توی این برنامه نکات زیادی گفته شده، ولی شاید این رو نشنیده باشید که شب نیمه شعبان شب بسیار با عظمتیه و حتی پیش از میلاد حضرت ولیعصر ارواحنا فدا هم این شب رو ارزشمند میشمردن. میشه گفت چون این شب زمان با ارزشی بوده، خداوند مقدر کرده که منجی عالم هم توی این شب به دنیا بیان. این مطلب رو توی کتاب حضرت مهدی فروغ تابان ولایت مطالعه کردم، اثر حجت الاسلام و المسلمین محمد محمدی اشتهاردی. ایشون توی فصل اول کتاب وقتی درباره پدر و مادر و ولادت حضرت صاحب الزمان صحبت میکنه، روایاتی رو در این باره میاره. بعد از بیان مطالبی درباره نام و کنیه و ویژگی‌های ظاهری و جسمی حضرت، نویسنده توی فصل دوم موضوع غیبت صغرا و کبرا رو پیش می‌کشه. فصل سوم کتاب هم به 27 پرسش کاربردی و مطرح در ابعاد مختلف مرتبط با حضرت جواب میده. یکی از این سوالایی که خود من هم ترغیب شدم که مطالعه کنم، پرسش درباره زندگی شخصی، همسر، فرزندان و محل اقامت حضرت بود که نکات جالبی برای من داشت. اما فصل چهارم آیه محمدی اشتهاردی توی این فصل درباره انتظار و زمینه سازی برای ظهور توضیح میده. فصل پنجم هم به ویژگی های یاران حضرت پرداخته و درباره روایت 313 نفر و خود این افراد نکاتی رو مطرح میکنه. خانم ها این فصل رو به دقت بخونن، چون درباره نقش زنها در انقلاب مهدوی هم مطالب خوبی گفته شده. فصل ششم کتاب حضرت مهدی فروغ تابان ولایت داستان چند ملاقات کننده رو آورده که علامه هلی یکی از اون افراده. زمانی که حضرت ظهور می کنن، توحید عالمگیر میشه و علوم و صنایع پیشرفت عجیبی میکنه. دستاوردهای قیام امام زمان توی فصل هفتم گفته میشه. ولی هرچی درباره علل و عوامل تأخیر و تعجیل در ظهور کند و کاف کنیم، آخر به خودمون میرسیم که باید هم آمادگی داشته باشیم و هم زمینش رو آماده کنیم. نویسنده موضوع خودسازی در عصر غیبت رو توی فصل هشتم بررسی میکنه. کتاب حضرت مهدی فروغ تابان ولایت با فصل هشتم به پایان میرسه. این کتاب سال 1383 توسط انتشارات مسجد مقدس جمکران منتشر شد، ولی این نسخه‌ای که دست من هست نشون میده که تا سال 87 14 بار دیگه هم بازنشر شده. بعدها جایی دیدم که چاپ 17 هم اون هم سال 1391 به بازار اومده. تا برنامه دیگه، خدا نگهدار.
یبن الحسن یبن الحسن یبن الحسن یبن الحسن یبن الحسن یبن الحسن.
برنامه بشارت رو میشنوید از رادیو معارف. عزیزان، نکته مهم اینه که اصل ازدواج اون حضرت جزء اعتقادات ما نیست، بلکه از مسائل شخصیه که در روایات هم به اون تصریح نشده و امامان قبلی هم درباره اون بحث نکردن. کسانی هم که در دوران غیبت توفیق درک حضور حضرت مهدی رو داشتن، اونقدر سوالات و مشکلات در ذهنشون بوده که به این سوالات نرسیدن. در دوران غیبت صغرا هم از نائبان خاص در این زمینه سخنی شنیده نشده. از طرف دیگه، ذهن انسان در کنار سوال از ازدواج حضرت مهدی علیه السلام، سوالات دیگه‌ای هم می‌سازه، از جمله اینکه آیا امام مهدی علیه السلام فرزند دارن؟ آیا مکان خاصی برای زندگی اون حضرت و فرزندانشون وجود داره؟ آیا فرض وجود فرزند و همسر برای اون حضرت با حکمت و فلسفه غیبت سازگاری داره؟ و در صورت ازدواج نکردن، آیا حضرت مهدی برخلاف سنت و دستور پیامبر صلی الله علیه و آله عمل نکردن؟ حجت الاسلام والمسلمین سید محمد کاظم طباطبایی در این باره توضیح میده.
اما در مقابل نظریه مخالفان این ازدواج و همسرداری و فرزندداری حضرت، مخالفان ادله‌ای که نقل کردن بیشتر استبعاد هست. مثلا این گونه ذکر کردن که ازدواج کردن امام زمان علیه السلام و صاحب فرزند شدن ایشون با یکی از مهمترین فلسفه های غیبت ایشون که مخفی بودن و شناخته نشدن امام هست، اینا با هم سازگار نیستن، زیرا کسی که ازدواج میکنه و صاحب فرزند میشه به طور طبیعی مورد شناسایی خانوادش قرار میگیره و این مسئله با غیبت و مخفی بودن و زندگی مخفی ناسازگار است. روایاتی هم که آمده و غیبت تام و کامل امام مهدی علیه السلام رو بیان میکنه، این نکته که ولادتش از مردمان پنهان هست چون کسی متعرض ایشون نشه. خب اگر قرار باشه ایشون زن و فرزند داشته باشه، به طور طبیعی این مشکلات هم براش پدید میاد. همچنین دلیل دیگری که مطرح کردن این هست که سفرا و وکلای امام مهدی علیه السلام در طول 70 سال دوره غیبت صغرا هیچ کدومشون به ازدواج امام یا به همسر امام یا به فرزندان امام اشاره‌ای نکردن. اگر حضرت در اون 70 سال اول عمر خودشون، یعنی 5 سال که در زمان حضرت امام اسکری علیه السلام زندگی میکردن، 70 سال هم حدوداً 69 سال هم دوره غیبت صغرا بوده، اگر در اون مدت ازدواجی کرده بودند، باید گزارشی از اون به ما میرسید. یا مثلا برخی از روایات صراحتاً فرزند نداشتن امام مهدی علیه السلام رو مطرح کردن. اون جریان واقفه و اعتراضشون بر امام رضا علیه السلام این نکته رو مد نظر داره که همه ائمه علیه السلام به گونه ای هستن که نسل بعد از خودشون رو در حیات خودشون میبینند الا القائم. یا در روایات دیگری که این گونه مطرح شده که لا یکون الامام الا و له عقب الا الامام الذي يخرج عليه الحسين بن علي علیه السلام فانه لا عقب له. میگه هر امامی فرزندی دارد مگر امامی که امام حسین علیه السلام پس از رجعت و خروج از قبر بر او نماز میخوانه. این روایت که در دوره وقف و در دوره امام رضا علیه السلام پس از دوره امام کاظم مورد اشاره قرار گرفته، استثناء بودن امام زمان علیه السلام و نداشتن فرزند رو مطرح کردن. نظریه سوم در اینجا نظریه تردید یا سکوت هست. برخی گفتن که ازدواج امام مهدی علیه السلام و مباحث پیرامون اون جزء مسائل حاشیه‌ای مهدویت و فایده‌ای هم برش مترتب نیست. یعنی این که ما بدانیم حضرت زن و فرزند دارد یا ندارد تأثیری در اعتقاد ما به مهدویت نداره. بهترین کار در این زمینه سکوت و توقف هست که برخی از علمای معاصر گفتند که ما درباره فرزند داشتن امام مهدی علیه السلام بر این باوریم که این قضیه محل شک و تردید هست.
جمالت آفتاب هر نظر با، جمالت آفتاب هر نظر با، به خوبی روی خوبت خوبتر با، به خوبی روی خوبت خوبتر با، همای زلف شاهین شه برد را، دل شاهان عالم زیر پر با، کسی کو بسته زلفت نباشد همیشه غرق در خون جگر با، همیشه غرق در خون جگر با، همیشه غرق در خون جگر با.
با برنامه بشارت از رادیو معارف در خدمت شما هستیم. مسئله ازدواج امام زمان علیه السلام تحت تأثیر غیبت اون حضرت، یعنی غیبت ایشون که یکی از نشونه‌ها و خصایص اون حضرته، بر این مسئله هم اثر گذاشته. برای همین با یقین نمیتونیم به اون پاسخ بدیم، چون احادیث و روایات اطمینان بخشی در دست نداریم. خلاصه سخن این که اگرچه همسر و فرزند داشتن اون حضرت ممکنه، حدیث معتبری که موجب اطمینان باشه وجود نداره. یعنی ما نه دلیلی بر ازدواج حضرت داریم و نه سندی بر ازدواج نکردن ایشون. اما نکته مهمتر اینه که پیگیری این موضوع لزومی هم نداره. حجت الاسلام والمسلمین سید محمد کاظم طباطبایی در این باره بیشتر توضیح میده.
اما به نظر میرسه که ادله ارائه شده در اثبات ازدواج و فرزندداری امام علیه السلام و همچنین انکار اون هیچ کدوم از اتقان لازم برخوردار نیست. یعنی همه ادله‌ای که در این مبحث به برخی از اونها اشاره کردیم میتواند مورد خدشه قرار بگیره. اون ادله‌ای که آمده و فرزندداری حضرت و یا اهل بیت حضرت رو مورد اشاره قرار داده، بسیارشون ناظر به دوره پس از ظهوره که حضرت در مسجد سهل اقامت میکنن. طبیعتاً اینها نمیتونه در دوره غیبت رو شامل بشه. همچنین ادله‌ای که آمده و ازدواج رو به عنوان یک سنت مؤکد اسلامی مطرح کرده، این در جایی که با یه مصلحت اهم که بحث خفاء محل امام زمان علیه السلام هست منافات نداشته باشه. اون بحث غیبت امام و خفاء ایشون، مخفی بودنشون از مردمان، اهمیت بسیار افزون داره و بنابراین میتواند بر هر سنتی حاکم باشه و اون رو کنار بگذاره. البته ادله مخالفان هم از این منظر کامل نیست. یعنی ادله‌ای که ارائه شده این که زندگی مخفیانه حضرت نیازمند این هست که حضرت اصلا نتواند ازدواج کند، این هم تنها یه استبعاده. نه، میتوانید رو اعتقاد داشت که حضرت ازدواج کرده باشن و همسر هم داشته باشن و حتی همسر ایشون هم از مقام ایشون خبردار نباشه، یا همسر ایشون پردی باشه که با حضرت زندگی میکنه و این زندگی مخفیانه رو پذیرفته، و یا حتی فرزندی داشته باشن یا نداشته باشن. بنابراین ادله طرفین دو گروه موافق و مخالف ازدواج و عدم ازدواج از اتقان لازم برخوردار نیست. به نظر میرسد نظریه سکوت، نظریه‌ای که بگیم ما در این مسئله قول توقف رو انتخاب میکنیم و نسبت به اثبات یا انکار اون موضع گیری نمی کنیم، این قول از اعتماد بیشتری برخوردار بشه. البته این نکته هم باید ذکر کرد که این مسئله از مسائل حاشیه‌ای مهدویت. سکوت در این مسئله هیچ ضربه‌ای و آسیبی به مهدویت و اعتقاد به مهدویت وارد نمی کنه. یه نکته دیگه هم می باید ذکر کرد، این که حتی در مورد پیامبران و پیامبران پیشین که طول عمر طولانی داشتن مثل حضرت خضر و حضرت عیسی علیه السلام هم این نکته وجود داره. آیا اونها ازدواج کردن یا نکردن، آیا به این سنت عمل کردن یا نکردن، همه این مباحثی که در مورد امام زمان علیه السلام هست در مورد انبیای پیشین هم باید مورد توجه قرار بگیره. به نظر میرسه که بحث ازدواج حضرت در دوره های قدیم مطرح نبوده، به عالمان پیشین به صورت جدی به این مسئله وارد نشدن. در سالهای اخیر، چون 50 ساله اخیر این موضوع مورد توجه قرار گرفته، 1000 سال عالمان شیعه درباره این مسئله سکوت کردن، هیچ مشکلی هم ایجاد نشده. یه نکته دیگه هم در ارتباط با ادله موافق و مخالف باید ذکر کنیم، این که ادله هر دو گروه ضعف سندی دارند، با هم هم معارضه دارند، هیچ رجحانی هم بر یک دسته بر دسته دیگر نیست. بنابراین به نظر می رسد انتخاب نظریه سکوت در مبحث ازدواج با موازین عقلی و دینی سازگارتر باش.
ای یوسفی که یعقوب دلم منتظر عطر پیراهن توست، با پاهایی تاور زده کوچه های دلنگرانی را طی کردم تا به خیابان دلتنگی رسیدم. اهمیتی ندارد که چند روز در راه بودم یا این راه عاشق کش کی به انتها می‌رسد. همین که در مسیر منتهی به نگاه تو باشم برای من کافی است. نه از راهی که آمده ام احساس خستگی می کنم و نه از تاول این پاهای مهربان به تنگ آمده ام یا گلایه ای دارم. حالا هم دستهای مسیر آمدنت را نشان می دهد. نامت برای یک لحظه از روی لبهایم نمی افتد و قلبم جمع کرانی است، پر از زائران منتظر و دل شکسته که همه امیدشان نگاه مهربانانه توست. دوستان ارجمند، به پایان برنامه امروز بشارت رسیدیم. تا برنامه آینده همه شما عزیزان را به خداوند مهربان می سپاریم. اللهم عجل لولی یکل فرج. خدا نگهدار.
مثل یک پنجره رو به نسیم، دلمون پره از عشق و انتظار، انتظاری که پر از شکفتنه، پره از خاطره های بیشمار. نفسامون بوی خوب یاس میده، چشما مثل نرگسای بیقرار. معنی وجود ما یک کلمه است، انتظار و انتظار و انتظار. میرسه منجی ما بدون شک، اون که معنی شکوفا شدنه.
مثل گل توی چشای عاشقا،
مثل خاری توی چشم دشمنه.